مقصره.
آه.
فرهنگ ما هست. این فرهنگ مثلا همین که عرض کردم این جمله، ما ثروت رو دوست داریم ولی آدمای ثروتمند رو دوست نداریم.
اگه از ثروتمندان مالیات میگرفتن خرج مردم میکردن، مردم
خب آره حتما میشدن. حتما
یعنی حتما ثروتمندان قدرتمندان نمیشه مالیات ازشون گرفت. خیلی متشکرم.
زنده باشید.
آقای دکتر محمد باقر معتمد، مشاور محترم پژوهشی اتاق اصناف ایران و تهران و مدیر محترم سابق تشکل‌های صنفی و پژوهشگر اقتصادی، از اینکه مهمان ما بودید به نهایت سپاسگزارم.
خیلی تشکر میکنم، انشالله که موفق باشید.
زنده باشید. از شما هموطنان عزیز هم ممنونم که ترازو گوش کردید. به اتفاق دکتر معتمد و دیگر همکارانم از شما خداحافظی میکنم. تهیه کننده این برنامه آقای حسین روزبهاری بود. خداحافظ.
السلام علیک یا صاحب الزمان، در طوفان فتنه های آخر زمان عهدی نو می‌بندیم با امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. اجتماع بزرگ مردمی عید بیعت با امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. بعده ما 11 شهریور ماه سال 1404 بعد از نماز مغرب و عشا، تهران، میدان آیینی امام حسین علیه السلام، مبارزه با اسرائیل، آزمون منتظران.
خیلی ممنونم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. زندگیتون و روزتون پر از خبرهای خوش باشه. هموطنان عزیزم، به وقت گفتگو از رادی گفتگو رو میشنوید، اما در این لحظه مهمان عزیزی داریم که به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس و استاد رسانه، من خدمتتون عرض سلام وقت بخیر دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و تمام شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آیه دکتر نیک روش، از مهمترین خبرها دو تا رو ما برای امروز و تحلیلی که شما میخواین انجام بدین انتخاب کردیم. یکی اجلاس همکاری‌های شانگهای هست و دیگر مکانیسم ماشه و اقتصاد ایران. بپردازیم با حضور شما، تحلیل بکنید دیگه.
خواهش میکنم. من در ابتدا تبریک عرض میکنم سال روز آغاز امامت امام زمان رو خدمت همه مردم و شیعیان
متقابلا.
بله، همونطور که فرمودید موضوع شانگهای بسیار اهمیت داره. من امروز صبح تیتر روزنامه ها رو که نگاه میکردم، همگیشون بلا استثنا پرداخته بودند به موضوع اجلاس بران سازمان همکاری شانگهای. من اگر موافق باشید دو سه تا از این تیترها رو بخونم. خیلی جالب
بود. برای استفاده میکنم.
صف بندی شرق در شانگهای یکی از تیترها بود، یا سند ضد ماشه، ارجاع داره به موضوع اسنپبک و هر مکانیسم ماشه، یا تیتر بعدی ائتلاف در مدار شرق، یا سازوکار مقابله با تحریم ها روی میز شانگهای، یا تعبیر جالب دیگه قدرت نمایی شرق مقابل غرب. یکی از روزنامه هم از عبارت تلاش برای کاهش اثرگذاری تحریم های یک جانبه استفاده کرده بود. این تیترها به نظرم اهمیت این اجلاس رو به خوبی نشون میده. مستحضر که این اجلاس 25مین دور از نشست سران سازمان همکاری شانگهای هست، در تیانجین چین برگزار شد و همونطور که استحضار دارید ایران از سال 2023، یعنی در زمان دولت مرحوم شهید رئیسی، به این سازمان پیوست. اهمیت بسیار زیادی داره. جمعیتی که این سازمان در بر میگیره جمعیت حدوداً 2.5 میلیارد نفریه و بیش از 40% اقتصاد جهان رو شامل میشه و در بر میگیره. به نظر من فرصت بسیار مهم و مناسبی برای تقویت همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با اعضای این سازمان هست و این سازمان به نظرم مقابله میکنه با یک جانبه گرایی آمریکا و این فرصت بسیار مناسبی رو برای ایران فراهم میکنه تا بتونه خودش رو از ذیل تحریم هایی که آمریکا به دنبال اعمالش بر ایران هست خارج بکنه. ما در این اجلاس دیدارهای بسیار مهم آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم رو داشتیم با مقامات چینی، روسی و هندی. به نظرم دیدارها خیلی حائز اهمیته. از دیگر نکات بسیار مهم این اجلاس به نظرم محکومیت مشترک تجاوز آمریکایی‌ها و اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران هست که در این محکومیت از عبارت نقض منشور سازمان ملل و استفاده شده و این تجاوز رو به عنوان تهدیدی علیه صلح جهانی معرفی کردند.
بله.
ببینید، به نظرم داخل پرانتز نکته را عرض بکنم که هم جهان و هم ایران به نسبت 30-40 سال گذشته بسیار تغییر کرده. ما انتهای شهریور اتفاقا در آستانه سال روز شروع جنگ تحمیلی هستیم. ما در جنگ 8 ساله تمام دنیا رو در برابر خودمون میدیدیم، یعنی هم شوروی که شرق باشه، هم آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، همگی در برابر ایران قرار گرفته بودند. اما الان داریم دو تا تغییر کلیدی رو می‌بینیم. تغییر کلیدی اول در سطح جهانیه که شما می‌بینید جهان داره از حالت تک قطبی که بعد از فروپاشی شوروی ایجاد شده بود خارج میشه، اجازه نمیده به آمریکایی‌ها و به غربی‌ها که بخوان یک جانبه‌گرایی رو داشته باشند، در کنار ایران میسته و این تجاوز رو محکوم میکنه برخلاف اون دوران 30-40 سال گذشته و در زمان جنگ. و هم قدرت فزاینده ایران رو شما در عرصه سیاسی مشاهده میکنید، در زمانی که شما به تعبیر فرماندهان نظامی سیمخاردار نمیتونستید تهیه بکنید، الان این قدرت سیاسی چنان ارتقا پیدا کرده که در یک اجلاس بسیار از اهمیتی مثل شانگهای همه کشورها به صورت مشترک تجاوز آمریکا و اسرائیل رو محکوم میکنند.
بله.
به نظرم حضور رئیس جمهور و مسائلی که در این اجلاس مطرح شد نشان از تقویت همگرایی با قدرت‌های شرقی داره. به صورت کلی جهان در سنوات گذشته، در سال‌های اخیر، در حال حرکت از حوزه آتلانتیک به سمت پاسیفیک هست. به نظرم جمهوری اسلامی و ایران هم در این حوزه نباید عقب باشه، یا حداقل باید نقش‌آفرینی فعالی رو داشته باشه. یکی دیگه از نکات مهم این اجلاس هم به نظر من اتحاد نمادین روسیه، چین و هند بود که اون تصویر رو شما دیدید که هر سه دستشون رو روی هم دیگه گذاشتن. سه قدرت اقتصادی و جمعیتی جهان هستن این سه کشور. اهمیتش هم به نظرم از این جهت هست که هند تا پیش از این گرایش‌هاش بیشتر به سمت غرب بود و خودش رو در رقابت اقتصادی با چین ارزیابی میکرد، اما جنگ تعرفه‌ای که ترامپ به راه انداخت در ابتدای استقرارش در کاخ سفید باعث شد که هندی‌ها این ادراک براشون به وجود بیاد که غرب به ویژه آمریکا شریک قابل اعتمادی نیست، و همین مسئله باعث میشه که اونها هم به سمت شرق گرایش پیدا بکنن و این اعتماد و اطمینان در شرق به وجود بیاد. باز اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بالاخره این نوع نگاه و تحلیلی که شما داشتین کامل و واضح بود، اما بپردازیم به خبر بعدی که مکانیسم ماشه و اقتصاد ایران هست.
بله، من پریروز که خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی توضیحاتی رو تقدیم کردم، امروز در تکمله به اختصار به موضوعات اشاره میکنم. ببینید، مکانیسم ماشه اگر قرار بر فعال سازیش باشه، خب تحریم هایی رو از سازمان ملل و شورای امنیت مجددا فعال خواهد کرد که این تحریم ها در حوزه تسلیحاتی، مالی، هسته‌ای و حمل و نقل خواهند بود. اما فعال کردن این تحریم ها، یعنی فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها، همونطور که قبلا عرض کرده بودم، بیشتر بار روانی داره تا بار میدانی و واقعی، چون تحریم هایی که آمریکایی ها علیه ایران انجام دادند حتی اشخاص حقیقی رو هم شامل میشه. یعنی دیگه به اشخاص حقیقی هم رحم نکردن، این چیزی نبوده که انجام ندن. بنابراین بیشتر از اینی که بخواد در میدان واقعی اقتصاد اثرگذار باشه، به نظر من در حوزه افکار عمومی و به لحاظ روانی میتونه مؤثر باشه. من تشبیهی که استفاده کردم، عرض کردم فعال کردن مکانیسم ماشه مثل چکوندن ماشه تفنگیه که در واقع خشابش خالی هست دیگه، چیزی برای شلیک کردن عملا به نظر من وجود نداره.
اون در واقع جنگ روانیه بیشتر دیگه.
بله، بیشتر جنگ روانیه. خب اینا تمام تلاششون رو میکنن از سال 1400 یا یکم بعدتر، مثلا اواخر 1400 تلاش کردن که یک تقابل شدیدی رو بین مردم و نظام ایجاد بکنن. حالا خیلی نمیخوام وارد این موضوع بشم، اما در حد یک جمله اشاره بکنم. ببینید، از همون زمان پرونده های مختلفی رو باز کردن برای اینکه عصبانیت عمومی رو در مردم ایجاد بکنن علیه نظام. فیلم های مختلف، تصاویر مختلف، اتفاقات مختلفی رو مشاهده بودیم، مثل چهارشنبه های سفید و نمیدونم موضوع حجاب و موضوع زنان و موضوعات مختلفی رو مطرح میکردن تا رسید به سال 1401 که اوج خودش بود. اما همه اینها خب ناکام موند تا اینکه مجبور شدن وارد فاز نظامی بشن. احساس میکردن اگر فاز نظامی اتفاق بیفته، مردم در برابر نظام قرار میگیرن، که خب این هم با پاسخ محکم مردم مواجه شد. و الان تمسک کردن به این مکانیسم ماشه، یعنی تنها اهرامی که الان در واقع در دستشون هست همین اسنپبک هست، و تلاش میکنن که با استفاده از اسنپبک و بار روانی که ممکنه در اقتصاد ایران ایجاد بکنه، یک عصبانیت عمومی از دولت و حاکمیت ایجاد بشه و این بتونه ایران رو تضعیف بکنه، جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، که به نظر من خب ما از این پیچ هم انشالله عبور خواهیم کرد. اما در رابطه با سازوکار اجرای این مکانیسم ماشه من میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید، فعال شدنش منوط به نظر شورای امنیته، یعنی این موضوع، یعنی درخواست فعال شدنش از طرف سه کشور اروپایی مطرح شده. من تو خبرها هم دیدم، فکر میکنم وبگاه المانیتور گفته بود که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بر اساس فکت، البته این صحبت رو کرده بود، گفته بود که اجبار کرده بودن اروپایی‌ها رو که این اسنپ‌بک رو فعال بکنند. اینها درخواستشون رو به شورای امنیت دادند. خب بررسیش ماکسیموم حتی اکثر یک ماه زمان میبره. اون طرف قصه که ایران، چین و روسیه باشند هم نامه مشترکی رو به سازمان ملل ارائه کردند و این حق رو برای اروپایی ها قائل نبودند. گفتن که اروپایی ها با توجه به اینکه نقض عهد کردند در برجام به نظر، یعنی از نظر این سه کشور ایران، روسیه و چین، اروپایی ها امکان استفاده از این اهرم موجود در برجام رو عملا ندارن. یک موضوعی که میتونه پیچیدگی رو در روزهای آینده بیشتر بکنه اینه که از اکتبر 2025، یعنی تقریبا از مهر ماه، کمتر از یک ماه دیگه، ریاست شورای امنیت به روسیه واگذار میشه. خب اگر این اتفاق بیفته، تاثیرگذاری اروپا و آمریکا و غربی ها احتمالاً کاهش چشمگیری پیدا میکنه و پیچیدگی های سیاسی به ویژه در رابطه با همین حوزه اسنپ بک، مکانیزم ماشه، به نظرم بیشتر از قبل میشه. من اگر از دو بدید یک تحلیل مختصری را از رضالت اروپایی ها عرض بکنم خدمتتون، که چقدر عیان اینها همه قواعد بین المللی رو زیر پا میذارن و گویی در یک جنگل دارن زیست میکنن، در خلاف اینی که خب ادعای حقوق بشری دارن. شما ببینید که آمریکا یکی از طرفهای اصلی برجامه، اگر من نگم اصلی ترین طرف برجامه، یکی از طرفهای اصلی برجامه. برخلاف برجام، برخلاف مفاد برجام، از این توافقنامه خارج میشه و نقض عهد میکنه به روشنی در برابر تمام دوربین ها. علاوه بر اون، آمریکا برخلاف تمام قواعد حقوقی بین الملل به تأسیسات اتمی ایران حمله میکنه. خب اینجا وظیفه کسانی که عضو این معاهده هستند یا حتی نیستند اینه که این اقدام آمریکایی ها رو محکوم بکنن یا حتی مقابله بکنن با چنین روی کردی، با چنین تجاوزی. اما شما شاهدید اروپایی ها که عضو برجام هستند نه تنها این اقدام و این تجاوز رو محکوم نمی کنند، نه تنها خروج آمریکا از برجام رو محکوم نمی کنند و هیچ اشاره‌ای بهش نمی کنند، به دنبال فشار بر ایران با استفاده از ابزار و اهرم اسنپ‌بک هستند. خب این نشون میده که قواعد حقوقی، قواعد حقوق بین الملل فقط برای اعمال فشار بر دیگر کشور هاست، برای خودشون نیست. برای خودشون حقیقتا همون قانون جنگل حاکمه و هیچ باوری به حقوق بشر و قواعد بین المللی ندارند. هدف اروپایی ها هم از این فشار بر ایران و تهدید اسنپ‌بک به نظرم این هست که ایران رو مجاب بکنن که سر میز مذاکره با آمریکا بشینه، نه برای اینی که به نتیجه برسه، برای اینی که شروط تحمیلی آمریکایی ها رو بپذیره. و البته یک هدف دیگه هم دارن، این که ارزیابی دقیقی از میزان آسیب هایی که سایت های هسته ای ما دیده و اورانیوم غنی شده ما دیده یا ندیده به دست بیارن و این رو در اختیار اسرائیل و آمریکا قرار بدن برای تجاوزهای احتمالی. به نظرم روزهای پرچالشی رو داریم به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک و باید ببینیم که نتیجه به کجا میرسه.
ضمن اینکه آقای دکتر نیکروش، خب پاسخهایی هم کشورمون خواهد داشت. حالا چیزی که مطرح کردن کارشناسان عزیز، یکیش همین خروج کشورمون از NPT هستش که حالا شما هم اگر یک تحلیل
بله،
و نگاه به این قصه داشته باشه.
بله من بله اتفاقا آقای قالیباف صبح امروز در مجلس فرمودن که ما به زودی واکنش خودمون رو نسبت به فعال شدن مکانیسم ماشه اعلام میکنیم. یعنی ایران روی میزش سناریوهای مختلفی داره که آقای قالیباف امروز به اجمال در مجلس بهش اشاره کرد. من دو سه موردش رو قبلا عرض کردم، الان هم عرض میکنم. یکیش همین فرمایش جناب عالی هست، یعنی خروج احتمالی از NPT و احتمالاً اینو به عنوان یک نظر کارشناسی عرض میکنم، نه به عنوان یک نظر رسمی، احتمالاً تغییر دکترین هسته جمهوری اسلامی، یعنی خارج شدن از این فشارها و شرایط، چرا که ما یک دولت، یک واحد سیاسی متخاصم داریم به نام رژیم صهیونیستی که دارنده سلاح اتمی هست و این حق رو برای ما به لحاظ قانونی ایجاد میکنه که دکترین هسته‌ایمون رو تغییر بدیم. خروج از امپیتی خودش میتونه خیلی از این فشارهای سیاسی رو و فشارهای دیپلماتیک رو از روی کشور ما برداره، یک اقدام متقابل جدی باشه. فشارهای اقتصادی هم ممکنه که بر اروپایی ها اعمال بشود. بالاخره اروپایی ها بخشی از انرژی خودشون رو از خلیج فارس میبرند با استفاده از کشتی ها. احتمالاً باید در جریان باشن که خب این کشتی هایی که از اینجا و از پیشگاه مرزهای ایران قرار عبور بکنه، از تنگه هرمز قرار عبور بکنه، میتونه با سختگیری ایران مواجه بشه. اقتصاد اروپا رو همونطور که اونا به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران هستند، میتونه اقتصاد اروپا رو تحت شعاع قرار بده، تحت تاثیر قرار بده. به نظرم سناریوهای متعددی برای جمهوری اسلامی روی میز هست. قابلیت فعال شدن داره همه اینها. جمهوری اسلامی دستش بسته نیست. به نظرم بسیار پرقدرت میتونه در حوزه میدان عمل بکنه و پاسخ محکمی رو به این اقدام اروپایی‌ها و رذالت اروپایی‌ها بده.
بله، بسیار عالی. مثل همیشه استفاده کردیم آقای دکتر نیکروش. براتون عزت روزافزون آرزو میکنم و تا یه سلام دیگه، خداحافظتون.
آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خداحافظ.
السلام علیک یا صاحب الزمان. در طوفان فتنه های آخر زمان، عهدی نو میبندیم با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجتماع بزرگ مردمی عید بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. وعده ما 11 شهریور ماه سال 1404 بعد از نماز مغرب و عشا، تهران، میدان آیینی امام حسین علیه السلام. مباحثه با اسرائیل، آزمون منتظران.
شنونده رادیو گفتگو هستید و اینجا به وقت گفتگو.
شب خسته ایوان برسان با بهاران، به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان با از خاک تا میروید هر دم باغ رویا، در چشم تا میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، همه زیبایی جرب سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
30,000 10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ما با برنامه به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. از ابتدای برنامه یک سوال رو مطرح کردیم و شما هم خیلی صمیمانه همراهی میکنید. باز هم این سوال رو تکرار میکنم، اگر شما به عنوان یک ایرانی و هموطن بخواین برای خانم مهدی اسفندیاری پیامی ارسال کنید تا بدانند که ایران پشتیبان ایشون هست، چه پیامی ارسال میکنید؟ 30,000 10,35 0917-1702 آقای ناصر قائدی از شیراز گفتن که بنده به این هموطن پیام میدم که با افتخار و سربلند ادامه دار باشه این حرکتش و توکل بر خدا بکنه که حتما پیروزی در پی خواهد. خانم زهرا محمدی از تهران نوشتن که خانم اسفندیاری مطمئن باشید همه ما در کنارتون هستیم. آقای مهدی رحمانی از مشهد هم نوشتن شما تنها نیستید، دل ایران با شماست. از شیراز خانم نازنین کریمی نوشتن که شجاعت شما مایه افتخار ماست، ایران پشت شما ایستاده. از اصفهان حسین شفیعی نوشتن که صدای شما را شنیدیم، حمایت ما همیشگی است. سمیه رضایی از تبریز هم نوشتن خانم اسفندیاری مثل خواهری عزیز در دل ما جا دارید. از کرمان آقای رضا احمدی هم نوشتن که بدانید مردم ایران هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنند و پیوسته به یادتون هستند. مهسا قادری از یزد هم نوشته شجاعت شما ما رو دلگرم کرده، حالمون خوبه، به داشتن چنین فرزندانی ما هم پشتیبان شما هستیم. آقا پوریا از سنندج هم نوشتن که شما تنها یک نفر نیستید، ایران پشت شماست.